أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 105 از جلسات شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 26 بودیم، جلسه قبل آغاز کردیم. حکمت 26م یک جلسه دربارش نکاتی رو تقدیم کردیم و این جلسه، جلسه دوم در شرح حکمت 26م هست. عنوانی که برای حکمت 26م قرار داده بودیم این بود که راهکارهای شناخت ابعاد پنهان شخصیتی. هر کسی ابعاد ظاهری دارد از شخصیتش و ابعاد پنهان. اون ابعاد پنهان هم منظور اون ابعادی است که خود انسان پنهان سازی می کند. خود آدمی تلاش می کند بخشی از شخصیت او پنهان باشد و پنهان بماند. چگونه می شود این ابعاد پنهان شخصیتی انسان رو شناخت و پی برد، کشف کرد؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت و در این کلمه دو راهکار رو معرفی می کنن. اگر دیدیم کسی پنهان سازی می کند، پنهان کاری می کند، چه در بعد مثبت چه در بعد منفی، چه در جنبه ایجابی چه در جنبه سلبی، اینجا دو راهکار وجود دارد در بیان مولا برای کشف واقعیت. یک، دقت‌های روانشناسانه، و دو، دقت‌های رفتار شناسانه. دو تا گونه دقت میتواند آدمی رو با اون ابعاد پنهان شخصیتی و رفتاری فرد آشنا کند. جمله مولا رو یک بار با هم بخوانیم، مورد ملاحظه قرار بدیم. امیر مؤمنان در حکمت 26م فرمودن طبق نقل سید رضی که فرمود و قال علیه السلام ما اضمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. فرمود هیچ کسی پنهان نمی سازد چیزی را در وجود خودش الا اینکه ظاهر می شود در فلتات لسانش، در جملات و کلمات بدون فکر و بدون برنامه‌ای که از لای زبانش جاری می شود و صفحات وجهه و یا از تغییراتی که در صفحه صورت و چهره او ایجاد می شود یا از جهت رفتاری به گونه ایست که چهره او تغییر میکنه، واکنش او در برابر این حرفی که زده میشود یا دفاعی که میکند یا سخنی که گفته میشود، واکنش او حکایت میکند از اون حقیقت پنهانش و آن چهره پنهانش رو آشکار میکند و یا اون سخنانی که ناآگاهانه از زبان جریان پیدا میکنه، نمیخواد بگه اما ناخودآگاه کلمه ای رو بر زبانش جاری میشود. او میخواد نام شهر دیگری را ببرد اما ناخودآگاه نام شهری که در جرمی کرده رو و پنهان کرده رو بر زبانش جاری میشود. این رو به تعبیر فلتات لسان بیان می کنند. خب پس موضوع این جمله مولا این است. در جلسه قبلی توضیح اجمالی دادیم که مقدار بیش از اجمال بود برای روشن شدن محور کلام مولا و موضوع کلام مولا که بر چه پایه‌ای قراره مورد گفتگو قرار بگیره، امام چه میخواد بیان کند، این رو بیان کردیم و توضیحاتی دادیم. طبق روندی که پیگیری میکنیم حالا نوبت دو امر است، یکی بیان سند و منابعی که این حکمت درش نقل شده غیر از نهج البلاغه امیر مؤمنان، ببینیم چقدر مورد توجه بوده، آیا فقط سید ربی نقل کرده یا اینکه دیگران هم نقل کردن در جاهای گوناگون آمده است. این حکمت مورد بحث در غیر از نهج البلاغه در منابع تقریبا متعددی آمده است، هم قبل از سید ربی هم بعد از سید ربی، هم قبل از سید مقدم بر او نقل کردن و هم متأخر از او نقل کردن. مقدم بر سید رضی جناب جاهز در المئة الکلمه، در صد کلمه که یک صد کلمه برگزیده از امام رو نقل کرده، ایشون در این کتابش در صفحه 46 این حکمت مولا رو نقل فرموده. ایشان متوفای 255 یعنی تقریبا 150 سال قبل از زمانی که نهج البلاغه نوشته بشود که سال 400 نهج البلاغه نوشته شد. دوم، در 50 سال بعدش تقریبا جناب ابن حمدون که البته ما به تاریخ وفاتشون میگیم، تاریخ وفاتش 309، جناب ابن حمدون در التذکرت الحمدونیه ایشان همین جمله رو نقل کرده، جلد 1 صفحه 251. البته یک اندک تفاوتی داره که تأثیری ندارد، ما اذمر احدون اونجا داره ما اذمر احدکم شیئا، این تفاوت لفظی وجود دارد. سومین منبعی که نقل کرده در 50 سال بعد از تألیف نهج البلاغه است جناب محمد بن سلام قاضی القضائی، ایشان در کتاب دستور و معالم الحکم اونجا نقل کرده در صفحه 23. بعد از ایشان دوباره با فاصله 100 و چند سال بعدش جناب راوندی در منهاج البراعه، این منهاج برای راوندی است غیر از منهاج برای میرزا حبیب الله خویی است، این منهاج البراعه راوندی که جناب راوندی متوفای 573 است، از علمای قرن ششم، ایشان نقل کرده در جلد سوم صفحه 266. خارزمی حنفی در کتاب المناقب که ایشان متوفای 568 مال همون همزمانن، ایشان در کتاب المناقب، مناقب خارزمی حنفی نقل کرده. جناب ابو سعد آبی در نفر و دور نقل کرده است، جلد 1 222. یک کتابی است به نام جواهر المطالب فی مناقب الامام علی ابن ابی طالب، این کتاب مال جناب شمس الدین ابوالبرکات محمد ابن احمد الدمشقی الباعونی الشافعی. ایشون شافعیه، اهل دمشقه. ایشون متوفای 871، مال قرن نهمه. ایشون هم نقل کرده در اون کتاب جواهر المطالب: ینابیع الموده قندوزی حنفی، که سادات هم هست، ایشون قندوزی حنفی مذهب اما سیده، از احفاد امام جواد علیه السلام. این قندوزی حنفی که کتاب ینابیع الموده داره، ایشون خودش از احفاد امام جواد. من اون کتاب قدیمی، چاپ قدیمی شد، دیدم که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در پشت جلد شجرنامه ایشان رو نوشته بود. من دستخط ایشون رو دیدم که شجرنامه ی آقای قندوزی حنفی نوشته بود. ایشون سادات از احفاد امام جواده، ولی سنی حنفی است. ایشان در ینابیع الموده، باز در این چهار جلدی که تحقیق شده، جلد دو صفحه 236 نقل کرده. بقیه هم آوردن نقل کردن. مثلا در یک جا من دیدم، این نکتش رو عرض می کنم، شون جای دیگه ندیدم، جناب محی‌الدین عربی ابن عربی، ایشان در تفسیرش نقل کرده، از پیامبر اسلام نقل کرده، نه از امیر مؤمنان، با یک اندک تفاوتی که ایشون نقل کرده از پیامبر، که ما اذمر احد شیئا الا و اظهره الله فی فلتات لسانه و صفحات وجه. من یک سرچ و جستجوی حد اقلی ابتدایی کردم، جای دیگه این حدیث رو پیامبر نسبت نداده بودن، حداقل من پیدا نکردم، اما جناب ابن عربی این رو نقل کرده، این حرف رو و این سخن رو. یاد در منابع گوناگون آمده، کفایت میکنه این مطلب. پس منبع این حکمت اختصاص به نهج البلاغه سید روی ندارد، در منابع گوناگون هست. برخی ها هم آمدن همین جمله رو، مضمون این جمله رو با بیان خودشون نقل کردن برای اینکه سوء استفاده هم بکنن، اما نسبتی هم به امیرالمومنان ندادن، اشاره هم نکردن که از کلمات او یاد گرفتن و برای اهداف نادرست خودشون استفاده کردن. مثلا منصور دوانیقی در خطبه‌ای که خوانده، در یکی از خطبه‌هاش مضمون کلام مولا رو از خودش، نه به عنوان سخن امیرالمومنین، بلکه سخن خودش، در یک نصیحتی از خودش، موعظه‌ای از خودش برای مردم بیان کرده، که گفته معشر الناس لا تضمروا غش الائمه، مردم خیانت‌های به امامتون رو پنهان نکنید در دل، فانه من اذمر ذلك اظهره الله على سقطات لسانه و فلتات اقواله و صحنت وجهه. فرمود هر کسی که این کارو بکنه، پنهان کند، خدا اون رو بر لغزش‌های زبان، که همون فلتات و سقطات یه معنا داره، و فلتات اقواله که لغزش‌های زبان و فلتهای اقوال هر دوش یکیست، و اون تغییراتی که در چهره ایجاد می شود، این ظاهر می شود، و با این اشتباهات لفظی و صفحه صورتی که تغییر پیدا می کنه ظاهر می شود. خب این جمله پس معلوم میشه جمله جمله قابل استفاده است در عرصه های گوناگون، که مثلا منصور دوانیقی هم از این درس گرفته، ولیکن در راستای اهداف شوم خودش مورد استفاده قرار داده است. خب این یک بخش که به همین مقدار بسنده می کنیم، منابعی که این کلام درش نقل شده. بخش دوم در این جلسه، که در حقیقت میشه بخش سوم از شرح این جمله مولا، مفهوم شناسی واژگان این کلمه است. ببینیم این کلماتی که مولا کنار هم گذاشته، اینا چه معنایی دارد در کنار هم جمله بشود چه معنایی خواهد داد اگه نکته‌ای وجود داره. دو تا کلمه به نظرم آمد که یه اندک تأملی درش بکنیم، خیلی وقت زیادی تو این بخش نمیگیریم. یکی کلمه و واژه و مفرده ادمره است. ادمره که ریشش همون دمره یا دمره هست و از کنم محضر شما ادمار هم از همین ریشه هست. معنای این چیز در مقاییس اللغه این ریشه دمره رو میگه این اصلانه، میگه این دوتا ریشه دارد، دوتا اصله، در دو جهت هم قابل استفاده است، دو معنا رو میتواند برساند. اون اصلان صحیحان احدهما یدل علی دقت فی الشیء، یکیش معنای تدقیق است، دقت کردنه، دقیق شدن در یک چیزی است. ول آخر یدل علی غیبت و تستر، اما دومی دلالت بر پنهان کردن و غائب کردن است که بسیار واضح است که این اذمره در جمله مولا معنایش همون معنای دومه، اصل دومی است که معنای پنهان کردن و پوشاندن و ظاهر نکردنه. البته یک مطلب رو اینجا من اضافه کنم که دیگه خیلی تو این کلمه معطل نشیم، اینه که مقصود از پنهان سازی در اینجا بیشتر پنهان سازی در باطن خود انسانه. اذمره که همون ضمیر انسان هم که گفته می شود، ضمیر انسان منظور همون درون انسان، باطن انسان است که انسان بتواند چیزی رو در درون خودش پنهان کنه. یعنی شما هر چی که بخوای در باطن خودت بگذاری و پنهان کنی، اظهارش نکنی، کسی خبردار نشود، این مطمئن نباش زمینه اظهارش و زمینه علنی شدن و آشکار شدنش وجود دارد و ممکن است که با یک وسیله یک جایی این از کنم محضر شما که روشن بشود. خب این نکته واژه اول. واژه دوم واژه فلتات، فلتات لسانه و صفحات وجهه. فلتات یعنی چه؟ ابن منظور در لسان العرب اینچنین می نویسه در تکه‌ای از شرح مفصلی که دارد، فرمود ول فلتات و از سقطات و زلات، فرمود فلتات همون لغزش ها. فلتات لسانه یعنی لغزش هایی که بر زبان انسان جاری می شود. شما می خواهید حرفی بزنید اما اون سخنی که شما می خواهید بگید ناخودآگاه یه کلمات دیگه، اصطلاحی دیگر، واژه‌ای دیگر بر زبان شما جاری می شود که خود شما هم پشیمان میشه از این که این جمله را گفتید، مایل نبود این کلمه بر زبان شما جاری بشود. گاهی میشه آدم یک کلمه میخواد بگه بعد خودش میگه ببخشید مثلا کلمهشو اصلاح میکند. اینجا از کنم محضر شما که این فلتاته که جناب ابن منظور اینطور میگن. مجمع البحرین جناب تریحی که خب ولایتش هم خوبه، ایشان فهمود فلته، فلته این ریشه رو اول یه کلامی رو نقل میکند از عمر، میگه من کلام عمر کانت بیعت و ابی بکر فلتتون و قد الله تعالی شرها، میگه این یک ناگهانی بود، فقط بگه یک دفعه ناگهانی. حالا اگر یک کمی دقیق تر معنا کنیم شاید بگیم آقا یک لغزشی بود، این بیعتی انجام شد. بعد اینو که ذکر میکنه میگه الفلتتو وقوع الامر من غیر تدبر ولا رویه، میگه این یک کار بدون تدبری بود، فلته کار بیفکری بود، یعنی از روی بیفکری فلته به کار از روی عدم تدبر عدم تفکر رو بیان میکنن. میگن چرا این کار رو کردی؟ میگه حواسم نبود. حواسم نبود یعنی همین، یعنی این که انسان اصلا بدون تدبر بدون تفکر یه کاری انجام بده بعد میگه عجب چرا این کار رو کردم من، این فلته است. میخواد یه کلمه دیگه بگه، یه جمله میگه، بعد پس میگیره حرفش رو اصلاح میکند. بعد ایشون دوباره اینو معنا میکنه، میگه والفلتتو کل شیء یفعله الانسان فجعتن من غیر تدبرن، هر کاری که انسان انجام بده بدون تدبر و فجعه ناگهانی یک باره بدون تدبر انجام بدهد، این میگنش فلته. خب این هم حالا کلمات دیگری داده که ضرورت نداره خونده بشد. علی ای حالن امیر مؤمنان که فرمود که ما اذمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه، این در اون لغزش های زبان معلوم میشه زبان ما لغزشگاه های دارد، یعنی هر چه ما تعامل کنیم نکته اخلاقی میشه این وسط استفاده کردین که زبان انسان ممکن است گاهی از اوقات از اختیار انسان خارج بشه، ناخودآگاه یه کاری آدم انجام بده، یه حرفی بزند که نمیخواد این کار رو انجام بده. اینه که فهم بودن باید لسان رو مراقبت کرد، لسان امیر الانسان نباشد، انسان امیر اللسان باشه. قبلا هم توی یکی از حکمت ها بحث کردیم که خسارت میکند اون کسی که، یا ضایع کرده اون کسی که زبانش رو برای خودش امیر قرار بدهد. خب این حرکت های ناخودآگاه وجود داره، مراقبت از زبان یه بخشش برای همین است که از این لغزشگاه های زبان مراقبت کرد تا از کنم محضر شما که مشکلی به وجود نیاید. خب اینم درباره مفهوم شناسی خیلی دیگه طولانیش نکنیم چون مطلب واضحه روشنه، نیاز به تأمل بیشتری ندارد. پس مولا فرمود هر چرا پنهان کنی، هر چرا پنهان کنی مطمئن نباش پنهان بماند، ممکن است یک جایی یک روزی آشکار شود. راه آشکاریشم بیان فرمودن، یک دقت در رفتارهای روانی او، ببینیم چه اکشن عملی ایجاد می شود، و دقت در رفتارهای او که جلسه قبل در بارش مقداری صحبت کردیم که اصلا اخلاق در حقیقت اخلاق اون واکنشهایی است که از انسان صادر می شود. حسادت نوعی از اخلاقه، حسادت امر درونیه، اما کجا ظاهر می شود؟ در رفتار انسان ظاهر میشه. وقتی آدم یه کار حسودانه می کند می فهمن حسادت در وجودش هست، خشیت همینطور، تواضع همینطور، اینها رفتار حکایت از اون می کند. میگه این رفتار گاهی آگاهانه است گاهی ناخودآگاه است. ناخودآگاه باشد اون وقت برخی از پنهانهایی که در وجود انسان هست رو آشکار میکند و علنی میکنه. یه تأملی بکنیم، امیر مؤمنان فرمود هر چرا شما پنهان کنی در یک جا ظاهر میشود. این میشود یک جهت دو جانبه ای ازش، یه پیام دو سویی ازش برداشت کرد و آن این است که خدا به انسان یه قدرت دو طرفه داده. یک، توی انسان قدرت پنهان سازی داری، میتوانی رفتارتو پنهان کنی. منافق با اراده خودش کارشو پنهان میکنه، عقیدشو پنهان میکند، میتوانی پنهان کنی. کار خوبت هم میتونی پنهان کنی، کار بدت هم میتونی پنهان کنی. صدقه ای دادی، خیراتی کردی، مبراتی کردی، میخوای کسی خبردار نشه، میتوانی پنهانش کنی. از طرفی هم اگر عقیده باطلی هم داری باز میتوانی پنهانش کنی. این یک. پس این اختیار انسان هست، میتونه آدم این کار انجام بده، بستگی داره که تو چه مسیر قرار بگیره، به سراغ اخفاء خیرات و مبراتش برود که خدا اظهار کنه موجب ارزشمندیش بشود، یا این که نه بره به سراغ عقیده های باطلش رو اخفا کند تا بخواد از اون سو استفاده کنه و به تعبیر عامیانش کلا سر مردم بگذاره. این یک. دوم این است که خدا به انسان قدرت کشف مسائل پنهانم داده، گفته تو یه انسان قدرت روانکاوی هم داری. روانکاوی یه دانش دانشگاهی امروز، یه رشته دانشگاهی و تخصصی است. روانکاوها متخصصانی هستند در جامعه. دنیا هم امروز از این شیوه داره استفاده میکنه برای کشف جرمها و برای کشف و پیدا کردن مجرمین و علتهای جرم. روانکاوی رشته است. در برخی از کشورها یه آقای نقل میکرد، میگفت یکی از کشورها من رفته بودم، حالا احتمال میدیم در کشور خودمونم همین موضوعات مطرح باشه، میگفت در اونجا رفتم و یه مقداری بررسی کردم در سیستم قضایی اونجا در و سیستم مثلا آگاهی و پلیس کشف جرم اونجا. گفتن که اینجا وقتی که کسی رو میگیرن در اون کشور، گفتن کسی رو به عنوان یک متهم وقتی که او رو حبسش میکنن میارن در اونجا، اول میان میشنن میگن آقا شما خودت بنشین، یه دوربین میذارن بالا سرش، دورمینی که تمام جهادش را سبعودی مثلا تمام رفتارش رو ضبط کند، میگم شما هر چی که میدانی خودت بگو، هیچ کاری هم بازجو هم نمیشینه بازجویی کنه، حالا در بخش همه جاش هم نباشه، در بخشی از موارد ایشان نقل میکرد. بعد اینا رو ضبط میکنن، بعد دوباره توی مرحله میان میگن خب در برابر اینایی که به شما اتهاماتت رو گفتن، اول که میشنن اتهاماتش براش میگن، هرچه که اون لایحه‌ای که دادستان نوشته نماینده دادستان براش میخونن، او رو ضبط میکنن، در مقابل این اتهامات چه عکس العملی نشون میده، خودش میگن هرچی اعتراف میخوای بکنه بکن، بعدم میگن هرچی دفاع هم داری دفاع بکن. اینها رو میدن به یه گروه تخصصی روانکاوی، میگن ببینید شما این در برابر این اتهامی که بهش وارد شد چه عکس العملی داشت، کدومش مثبت کدومش منفی، در مقام اعتراف خودش چه واکنشی نشون داد، در مقام دفاعش چگونه تأثیر داشت در وجودش. اینا رو کنار هم بگذارن تا اینکه کشف اون علت جرم و اون در حقیقت یا خود این که نیاز نباشد که اعتراف بگیرن ازش، خودش در حقیقت این روشن بشود، بهش بگن آه شما این کار رو کردی به این دلیل و ایشان هم اعترافش رو انجام بده. این می شود گفت که روانکاوی ریشه در دانش، روانکاوی ریشه در دانش اسلامی دارد. البته حالا کجا باید استفاده بشود کجا نباید استفاده بشه این بحث دیگری است که امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجا این راهکارش رو، دوتا راهکارش رو بیان فرموده. به نظر میاد این جمله خیلی کاربرد دارد در بعد اجتماعی، در بعد حکومتی، در موارد مختلفی از جرم شناسی، شناختن مجرم، پی بردن به لایه‌های پنهان افراد، اینا بسیار میشود که مورد استفاده قرار داد. در این موضوعات امنیتی از این جمله میشه استفاده کرد، در این کارهای اطلاعاتی و کارهای امنیتی از این میشود استفاده کرد. و قرآن کریم هم اشاره به همین دو موضوع داره که من دیگه چون فرصتم زیاد نیست یک چند جمله هم میخوام درباره یه موضوع دیگری صحبت کنم. این جلسه رو درباره این کلمه مولا به همین مقدار بسنده میکنم، بقیهش رو انشاءالله در اینکه قرآن چطور به این مسئله پرداخته و تطبیق قرآن و جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام رو انشاءالله در جلسه بعد. خب از خدا میخواییم که خدای عزوجل به همه ما توفیق بدهد بتوانیم کلمات مولا رو بهتر بشناسیم، بهتر درک کنیم و توفیق هم معرفت عمیقانه پیدا کنیم و هم انشاءالله ملتزم بشیم به عمل به کلمات مولا علی علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آل محمد.